رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
آژانس میگوید ایران اواخر آبان ماه غنی‌سازی را متوقف کرده است. دولت کره جنوبی کره شمالی را به نقض قرارداد آتش‌بس میان دو کشور متهم کرد. و چندین نفر در بلژیک در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
درود و شب بخیر. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در روز 25 آبان غنی‌سازی اورانیوم را به طور موقت متوقف کرده است. در گزارش مذکور که خبرگزاری‌های غربی به نسخه‌ای از آن دسترسی پیدا کردند، مشخص نشده است که دلیل توقف غنی‌سازی چه بوده و تا چه زمانی ادامه داشته است. دیپلمات‌های غربی پیشتر گفته بودند تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران با مشکلات فنی روبروست، اما مقام‌های ایرانی این مسئله را تکذیب کردند. دولت کره جنوبی کره شمالی را به نقض قرارداد آتش‌بس میان دو کشور متهم کرد. به گفته مقام‌های کره جنوبی، نیروهای کره شمالی ده‌ها گلوله توپ به جزیره‌ای در نزدیکی مرز دو کشور شلیک کردند. پیونگیانگ با رد این اتهام میگوید نیروهای کره جنوبی ابتدا دست به شلیک زدند. آمریکا کره شمالی را به خاطر اقدام نظامی علیه کره جنوبی محکوم و بر تعهد خود بر پشتیبانی از کره جنوبی تاکید کرده است. پلیس بلژیک حدود 15 نفر را به اتهام تلاش برای استخدام نیرو برای جنگ در عراق و افغانستان بازداشت کرد. دادستانی کل بلژیک اعلام کرد نیروهای پلیس با امداد سه‌شنبه برای متلاشی کردن یک گروه تروریستی به چند خانه در بروکسل یورش برده و افرادی را دستگیر کردند. مقام‌های بلژیکی پیشتر اعلام کرده بودند که حدود 10 نفر در بلژیک، هلند و آلمان به اتهام تلاش برای اجرای عملیات تروریستی در بلژیک بازداشت شدند. دولت گامبیا روز دوشنبه بدون ذکر دلیل تمامی روابطش با ایران را قطع کرد و به دیپلمات‌های ایرانی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه این کشور آفریقای غربی با صدور بیانیه اعلام کرد تمامی طرح‌ها و برنامه‌های همکاری دولت گامبیا با جمهوری اسلامی لغو می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه نزدیک به وزارت خارجه گامبیا این اقدام را با توقیف محموله تسلیحاتی ایران در کشور نیجریه که ماه میلادی گذشته رخ داد مرتبط دانستند. یکی دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و هومه روز سه‌شنبه بازداشت شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت مرتضی کمساری از اعضای این سندیکا برای پاسخ به چند پرسش به دادگاهی در تهران رفته بود که توسط ماموران بازداشت شد. در حال حاضر علاوه بر آقای کمساری، 4 نفر دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد و هومه به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند. تیم ملی هندبال ایران با شکست تیم ژاپن برای نخستین بار به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت. تیم ایران در این مسابقه که روز سه‌شنبه در شهر گوانژوی چین برگزار شد، توانست با نتیجه 30-29 حریف خود را شکست داد. ایران در بازی فینال برابر کره جنوبی قرار خواهد گرفت. و به گزارش خبرگزاری فارس، دست یک سارق دیگر روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد قطع شد. این مجازات در مقابل چشم سایر زندانیان محکوم به سرقت اجرا شده است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله نیمه شب در یک ساعت آینده چه خواهیم شنید؟ دیپلمات‌های غربی در وین میگویند نقص فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده. رئیس سازمان انرژی اتمی اما میگوید کرم رایانه‌ای استاکسنت با کوشش محققان ایرانی مهار شده. نظر یک کارشناس را درباره ماهیت ویروس استاکسنت پرسیده.
این نوع کرم‌ها رو اساساً به کرم‌های خفته معروف هستند. اینها وارد کامپیوتر میشن و در اصل آماده رسیدن یک علامت.
کشور آفریقای گامبیا روابط خود را با ایران قطع کرد. کارشناسان این تصمیم را به ماجرای ارسال سلاح از ایران به نیجریه بی ربط نمی دانند. نظر یک روزنامه‌نگار در گامبیا را در این باره پرسیده ایم.
Well,
ایالات متحده حمله توپخانه کره شمالی علیه یک پایگاه نظامی کره جنوبی را محکوم کرد. به دختر برنده مدال طلا در بازی‌های آسیایی پاداش تعلق نگرفت. مسئولان می‌گویند باید ازدواج کند تا پاداش بگیرد.
از دید جمهوری اسلامی ارزش زن نه به دلیل هویت زنانه اونه، نه به دلیل افتخاریه که آفریده، بلکه به دلیل نقشیه که باید به عنوان همسری بازی کنه.
نوسان قیمت دلار در ایران. صرافی‌ها میگویند بانک مرکزی از آنها خواسته از فروش بی‌رویه دلار خودداری کنند. و تکرار برنامه صدای شما. همه اینها و بیشتر در یک ساعت آینده. با ما بمانید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کرم رایانه‌ای موسوم به استاکسنت از یک سال و نیم پیش وارد نیروگاه هسته‌ای در ایران شده، اما با کوشش محققان هسته‌ای ایران این ویروس با دیوار بسته‌ای مواجه شد و به گفته او دشمنان از این هدف خود ناکام شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از دیپلمات‌های غربی در وین، برنامه هسته‌ای ایران اخیراً با مشکل مواجه شده، به طوری که نقص‌های بزرگ فنی باعث از کار افتادن موقت هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با امیر حسین گنجبخش، کارشناس فیزیک اتمی و پژوهشگر ارشد در انستیتو پزشکی آمریکا، و نخست از او درباره ماهیت ویروس استاکسنت پرسیده است. امیر حسین گنجبخش:
این نوع کرم‌ها رو اساساً به کرم‌های خفته معروف هستن. اینها وارد کامپیوتر میشن و در اصل آماده رسیدن یک علامت از بیرون خواهند بود تا فعال بشن و بستگی به دستگاه امنیتی که اون مرکز یا اون کارخونه یا اون دستگاه داره لطمات مختلف رو میتونن وارد بکنن که تا چه حدی نفوذ بکنن و به قول معروف فاسد بکنند دستگاهی رو که مورد حمله قرار دادن.
حالا آقای گنجبخش، چگونه است که ایران در حوزه فضای مجازی و سایبری با این همه سرمایه گذاری که کرده این بار خودش اسیر این حمله سایبری شده؟
سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی در باره فضای سایبری کرده نه در حفاظت از منابع اصلی و منابع مهم و حیاتی تکنولوژیک ایرانه که خب مسئله هسته‌ای یکی از مهمترین اونها هست. جمهوری اسلامی ارتش سایبریش رو برای هک کردن نیروهای مخالف و حمله و دستگیری روزنامه‌نگاران و دانشجویان بسیج کرده. خب مسلماً وقتی شما نیروتون رو در این زمینه تدارک می‌بینید و متمرکز می‌کنید، مسائل دیگه رو فراموش کردید، از جمله مسئله حفظ امنیت مراکز اتمی و مراکز کلیدی و حیاتی مملکت. اون چیزی که الان ناروشنه اینه که اینها باید تمام دستگاه رو چک کنن و خیلی وقتگیر و طولانی خواهد بود، چون همونجوری که گفتم اینها کرم‌هایی نیستن که به سرعت قابل شناسایی باشن، بلکه باید برن یک چکاپ کامل انجام بدن و این چکاپ کامل میتونه مدت‌ها طول بکشه.
به عنوان پرسش آخر آقای گنجبخش، بعضی از فعالیت‌ها و موفقیت‌های هسته‌ای ایران رو غربی‌ها به نوعی بلوف می‌دونن، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی گفته که نمونه اصلی سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور ماه سال آینده به طور کامل تولید خواهد شد. توانایی ایران رو با توجه به مشکلات فنی و مشکلاتی که فعلا به گفته غربی ها در سانتریفیوژ های ایران به وجود اومده برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران چگونه میبینید؟
راکتور تحقیقاتی تهران اساسا یک راکتور به نسبت کوچکیه. تا اطلاعی که من دارم عمرش تا 3 سال دیگه بیشتر نیست. به همین دلیل هم این میزان سوختی که احتیاج داره، که البته میدونیم که سوخت بالا سوخت 3.5% نیست، حدود 20%، این میزان زیادی نیست. و اینکه جمهوری اسلامی بتونه اینو تولید بکنه با توجه به اینکه حدود 3000 کیلوگرم 3.5% هم داره، این اتفاق عجیبی نیست. یعنی یه مسیریه که میتونه به راحتی بهش برسه. مسئله اساسی اینه که این خرجی که رو دست ملت ایران گذاشته است حدود 20 میلیارد دلار بر اساس تخمینای خودشون خرج شده که سوخت یه مرکزی رو بخرن که با چندین میلیون دلار میتونن از خارج خریداری بکنن و مملکت ایران و منافع ملیش هم تو این دردسرایی که میبینیم نیندازن. این بیشتر به نظر من بعد نظر مردم ایران باشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با امیر حسین گنجبخش، کارشناس فیزیک اتمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت گامبیا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع می‌کند و از دیپلمات‌های ایرانی حاضر در گامبیا خواست تا ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط با سمسار، سردبیر روزنامه فرویا در شهر سرکندا، بزرگترین شهر گامبیا، گفتگوی انجام داده و نخست از او دلیل اقدام دولت گامبیا را جویا شده است. سمسار:
Well, there's no explanation, and in fact, our recommendation would be for the government to hold a press conference.
توضیحی داده نشده و برای همین ما از دولتمون می‌خواهیم که کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه و در این باره توضیح بده. دولت گامبیا تنها اعلام کرده که تصمیم گرفته تمام روابط دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودش رو با جمهوری اسلامی ایران قطع کنه، ولی هیچ دلیلی برای این کار اعلام نکرده.
Diplomatic relations with Iran.
آقای سار، ولی شما شخصا چی حدس میزنید؟ فکر میکنین دلیل احتمالی چی باشه؟
Given the background of what has happened recently.
ممکن است که با رویدادهای اخیر ارتباط داشته باشد. طبق گزارش رسانه‌ها، مقدار سلاح در یکی از بنادر نیجریه کشف شده، توی کانتینرهایی که محتواشون چیز دیگه اعلام شده بود. ولی دولت گامبیا باید در این باره توضیح بده.
اگه فرض کنیم که سلاحی کشف شده توی نیجریه قرار بوده به گامبیا ارسال بشه، چه کسی دریافت کننده احتمالی اون میتونه باشه؟ مثلا گروه‌های مخالف دولت؟
کشور ما در حالت جنگ نیست. اپوزیسیون کشور ما صلح طلب هست و در اینجا همه احزاب در انتخابات با همدیگر رقابت کردند و نتیجه انتخابات رو پذیرفتند. از این رو غیر قابل تصور هست که احزاب مخالف دولت گامبیا با سلاح‌های کشف شده در نیجریه ارتباطی داشته باشند.
روابط ایران و گامبیا تا پیش از این ماجرا چطور بود و حضور ایرانی‌ها توی کشور شما تا چه اندازه بود؟
ایرانی‌ها حضور گسترده‌ای در گامبیا ندارند، ولی روابط خیلی دوستانه بود. دولت‌های هر دو کشور از روابط دو جانبه‌شون تمجید کرده بودند و در دوران اخیر هیچ گزارشی درباره بروز اشکال و تنش در روابط بین دو کشور منتشر نشده بود.
گفتگوی محمد رضا کاظمی رو میشنیدیم با سمسار، سردبیر یک روزنامه در گامبیا. ساعت 12:12، همچنان شنونده بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در پی حمله توپخانه کره شمالی علیه یک پایگاه نظامی کره جنوبی، کاخ سفید واشنگتن با صدور بیانیه آن را به شدت محکوم و تاکید کرد که در دفاع از متحد خود کره جنوبی درنگ نخواهد کرد. حمله های توپخانه کره شمالی موجب کشته شدن دست کم دو تفنگدار دریایی کره جنوبی شده و چند تن هم در این حمله زخمی شدند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، از در این زمینه از آخرین تحولات میگوید.
ساعتی پس از انتشار خبر پرتاب گلوله‌های توپ از سوی کره شمالی به جزیره‌ای در همسایه جنوبی آن، در واشنگتن کاخ سفید بیانیه انتشار داد و این حمله را به شدت محکوم کرد. در بیانیه کاخ سفید که در واقع واکنش رئیس دولت آمریکا محسوب می‌شود، گفته شده که بامداد روز سه‌شنبه کره شمالی به یک حمله توپخانه‌ای علیه کره جنوبی در جزیره یان پیونگ دست زد. ایالات متحده از نزدیک با متحد کره خود در تماس است و این اقدام را به شدت محکوم می‌کند و از کره شمالی می‌خواهد که اقدام جنگ طلبانه خود را متوقف و به شرایط قرارداد متارکه عمل کند. اشاره بیانیه به قرارداد متارکه‌ای است که در پایان جنگ‌های کره بین دو کشور به امضا رسید. در بیانیه کاخ سفید همچنین بر تعهد آمریکا به دفاع از کره جنوبی و حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید شده است. لی میونگ بک، رئیس جمهور کره جنوبی، نیز به همسایه شمالی خود هشدار داد که در صورت ادامه اقدام‌های جنگ طلبانه نیروهای کشورش با شدیدترین وجه پاسخ خواهند داد. رئیس جمهور کره جنوبی پس از اجلاس اضطراری کابینه که در تالار جنگ تشکیل شده بود گفت صدها بیانیه و ملاقات کارگر نخواهد بود و این وظیفه ارتش کره جنوبی است که به این اقدام‌های رژیم کمونیستی پاسخ دهد. او افزود که حمله علیه هدف‌های غیر نظامی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.
This subject did of course come up in my meetings with the Chinese Ministry of Foreign Affairs.
در پکن استفن بازورث فرستاده ویژه آمریکا به کره شمالی از تلاش چینی‌ها برای کاهش تنش‌ها سخن گفت. او گفت موضوع اقدام نظامی کره شمالی در گفتگوهای روز سه‌شنبه با مقام‌های وزارت خارجه چین مطرح شد و البته نظر این بود که چنین حمله و برخورد نظامی ناخواسته و نامطلوب است.
То, что произошло, заслуживает осуждения.
در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز از نگرانی جامعه جهانی سخن گفت. لاوروف اظهار داشت آنچه صورت گرفته باید محکوم شود و کسانی که آغازگر حمله به جزیره کره جنوبی در منطقه غیر نظامی بودند مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. برخی از گزارش‌ها می‌گویند که حمله توپخانه‌ای روز سه‌شنبه علیه کره جنوبی در واقع بازتاب دهنده سیاست جانشین آینده رهبر کره شمالی است. در هر حال این حمله بیانگر هر مفهوم سیاسی نظامی که باشد آماده باش کامل ارتش کره جنوبی را به دنبال داشته و جنگنده بمب‌افکن‌های این کشور بر فراز مناطق حساس مرزی در حال پروازند و نیروهای دریایی و زمینی نیز در یک آرایش جنگی به سر می‌برند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. پیشنهادات، انتقادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که می‌تونید با اون تماس بگیرید. اکنون نوبت می‌رسه به پیام‌های چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا. با هم می‌شنویم.
فقط خواستم این پیام به دولت مردان دیکتاتور مسلک ایران برسونید، آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقایون بسیجی و سپاهی. به جای تمام ملت ایران تنفر و انزجار خودم رو به دیکتاتوری زور معابانتون اعلام میکنم و بدونید که ملت ایران بیدارند، آگاهند و این از این که شما به شعور ملت ایران دارید توهین میکنید، ایرانی ها به زودی واکنش نشون میدن. با تشکر، روح الله از خوزستان.
من این رو شنیدم که پرزیدنت باراک اوباما یک کتاب نوشتن و این کتاب فروش که داره به خرج بچه هایی که تو جنگ پدرهاشون از دست دادن به اونها کمک میشه. من میخوام بگم آقای احمدی نژاد بیا یه کتاب بنویس از واقعیت‌های دروغ‌هایی که جمهوری اسلامی به دنیا داره میگه و پول اینو خرج فرار خودتون بکنید، نه خرج محرومای ایرانی. خیلی متشکرم.
سلام، میخواستم خدمتون بگم که درست ملت ما یک کم و کاستی‌هایی داره، ولی درست نیست شما اینقدر تو سر ملت بزنید. ما ملتمون رو دوست داریم چون در این خاک به دنیا آمدیم. زنده باد ایران. مهدی هستم از مشهد.
با سلام، من دوست داشتم نظرم در رابطه با آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، خواستم بگم که ایشون گفتن دخترها میتونن با 16 سال ازدواج کنن. آقای احمدی نژاد، این سوال رو من داشتم. دختری که با 16 سال با نادانی ازدواج کنه زودتر به طلاق خواهد کشید و دومن نقشه حکومت همین هست که زنها رو با سن کوتاه به ازدواج بندازه تا نتونن تدریس کنن، نتونن یاد بگیرن چیزهای جدید تو زندگیشون و همیشه تو سری خور باشن و همچنین در خانه ماندنشون رو بهتر از بیرون رفتن و کار کردنشون یاد بگیرن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:19 همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید، گزارش های بیشتری برای شما داریم. هر ورزشکاری که در بازی‌های آسیایی گوانگژو به مدال طلا دست پیدا کند، در صورتی که صاحب خانه نباشد، سند یک منزل مسکونی را در همان فرودگاه تحویل او خواهیم داد. این وعده‌ای بود که علی سعیدلو، رئیس سازمان ورزش و معاون محمود احمدی نژاد، پیش از اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‌های آسیایی داد. اما خدیجه آزادپور، اولین بانوی تاریخ ورزش ایران که موفق شد در بازی‌های آسیایی در رشته وشو به مدال طلای رقابت‌های انفرادی دست یابد، پس از ورود به ایران آگاه شد که اگر جایزه و پاداش را می‌خواهد باید شوهر کند. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در گفتگو با همکارم الهه رمانشاد به این تصمیم دولت جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهد.
تعجب و باور نکردن این خبر، این واکنش آنی من بود. اما به هر حال تصمیماتی که در جمهوری اسلامی گرفته میشه هرگز نه سلیقه‌ای نه اتفاقی، کاملا حساب شده است و برنامه‌ریزی شده است و در جهت کنترل همه جانبه زنانه. بک‌گراندی که از تصمیمات جمهوری اسلامی در ذهن من هست این خبر رو باور کردم.
تصور میکنید که درخواست ازدواج برای تعلق گرفتن جایزه به این دختر برنده مدال طلا در بازی‌های آسیایی اصولا به چه دلیله؟
ببینید، از دید جمهوری اسلامی ارزش زن نه به دلیل هویت زنانه اونه، نه به دلیل افتخاریه که آفریده، بلکه به دلیل نقشیه که باید به عنوان همسری بازی کنه. به اون به عنوان یک زن جایزه نمیدن، میگن این جایزه وقتی به تو تعلق میگیره که تو زیر سایه یک مرد قرار داشته باشی. آیا به مردای ورزشکار همینطوری جایزه میدن؟ آیا به اونا میگن که در صورت ازدواج به شما خونه و ماشین میدیم؟ نه، چون نگاه اونها به جنس مرد به عنوان هویت مستقله و به زن به عنوان یک هویت وابسته نگاه میکنن. اونا به این وسیله به همه زنای جامعه پیام میدن که اگه شما با وجود همه سختی ها و موانع اجتماعی افتخاری هم بیافرینید، جوایز شما و تشویق های شما زمانی تحقق پیدا میکنید که کنار یک مردی قرار داشته باشید. نگاه اونها به زن مانند یک بچه صغیره که تنها در کنار والدینش حقوق اقتصادی پیدا میکنه. اما یه نکته مهمتر در کنار این تصمیم وجود داره و اون اینه که هر عاملی که به تقویت قدرت یک زن بیانجامه، از جمله مالکیت، ثروت و استقلال اقتصادی، در جامعه ما محدود میشه. چرا ارث نابرابره؟ چرا زن متأهل تنها با رضایت همسرش میتونه شغل داشته باشه؟ چون پول و شغل اونو مستقل و به اون قدرت بیشتری میده. شهادت زن رو هم به همین دلیل نسب میکنن تا در کنار شکستن کنترل اقتصادیش اعتماد به نفسش هم کم بکنن. بنابراین یک زن ورزشکار که طلایی شده، افتخار آفریده، اونقدر نباید مستقل باشه که قدرتش به اون اعتبار بیشتری رو در جامعه ببخشه. شما با همه این مسائل میبینید که زنان ما چطور به سمت موفقیت پیش میرن، چطور رشد میکنن و واقعیت اینه که زنها از نظر افکار بین المللی جهانی همه طلایی هستند و واقعا خوش درخشیدن.
خانم داوودی مهاجر، این دختر طلایی خدیجه آزادپور که برنده مدال طلا شده میگه که بسیار دلسرد شده، چرا که شب و روز تلاش کرده و با توجه به اینکه به جای مایو که دیگر شرکت کنندگان به تن داشتنشون لباسای بسیار پوشیده‌ای داشته و شلوار بلند داشته و کار مضاعف سخت بوده براش، شما تصور میکنید مسئولان ورزشی و مسئولان کشور برای دلسردی ورزشکاران زن اهمیت قائل هستند؟
ببینید، چند روز پیش هم عضو مجمع مدرسین حوزه علمی قم یکی از اعضاش گفتش که نباید زنها به مسابقات بین المللی فرستاده بشن. اصولا نگاه جمهوری اسلامی در همه ابعاد به زن نگاهی نیست که دارای یک هویت مستقلی باشه که نقش‌های خودش رو خودش تعریف کنه. یعنی دلسردی زنان هم چه بسا برای اونها خوب باشه، یعنی طوری عمل بکنن که زنان در همه عرصه‌ها، هم ورزشی هم اجتماعی اقتصادی، در واقع به نوعی ناامید بشن، دلسرد بشن، بازی رو واگذار بکنن. اما اون انتخابی که همه زنان جامعه ما کردن اینه که با وجود همه این مشکلات، عدالت جنسیتی رو که باید وجود داشته باشه و امروز ازشون ستانده شده رو به هر وسیله اون رو دوباره به دست بگیرن.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با فریبا داوودی مهاجر. اما باز هم گزارشی از ایران. صرافی ها در ایران میگویند بانک مرکزی از آنها خواسته که از فروش بیرویه دلار به افراد عادی خودداری کنند. این در حالی است که منابع غیر رسمی میگویند به خاطر کاهش قیمت دلار در بازار، بعضی از صرافی ها قیمتی برای دلار اعلام نمی کنند و تعدادی از آنها هم از فروش دلار خودداری می کنند. مهتاب وحیدی راد گزارش می دهد.
چند ماهی است که نوسان قیمت دلار در بازار ایران بحث برانگیز شده و شماری از مردم به خرید دلار روی آوردند و ترجیح می‌دهند اندوخته مالی خود را به صورت ارز نگهداری کنند. اما بر پایه گزارش‌ها در چند روز اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران کاهش چشمگیری داشته و به همین علت برخی از صرافی‌ها می‌گویند دلاری برای فروش ندارند و قیمتی هم برای دلار اعلام نمی‌کنند. برخی از منابع غیر رسمی علت این اقدام را درخواست محمود احمدی نژاد از رئیس کل بانک مرکزی می دانند در مورد واقعی کردن نرخ ارز در ایران. شماری از صاحبان صرافی ها در تهران در گفتگو با رادیو فردا گفتند بانک مرکزی دستور داده که به افراد عادی دلار پرداخت نکنند. علی پاکپور صراف ایرانی در لندن در گفتگو با رادیو فردا درباره تصمیم بانک مرکزی چنین میگوید.
در دو سه ماه گذشته که وضع نوسانات ارز زیاد بود، بانک مرکزی هر روز در اختیار هر صراف تا 200,000 دلار قرار میداد که بهشون به نرخ روز بهشون بدن. ولی با توجه به این که باز بعضی اشخاصی که خوب نمیدونن با چه علتی میرفتن این دلارا رو بدون مجوز از این صرافی ها میخریدن، تو خونه ها نگه میداشتن، اینا دیگه بانک مرکزی به صرافی ها دستور داد که به متقاضیان ارز که اونا که واجد شرایط هستن، یعنی در واقع مریضی دارن، مسافری هستن، دانشجوی چیزی دارن، به اونها میتونن همه روزه در اختیارشون، البته اونم تا مرز مثلا 3,000-4,000 دلار.
تعدادی دیگر از صرافی ها نیز گفتند فعلا مایل به فروش دلار نیستند یا دلار ندارند. برخی دیگر نیز میگویند فقط به مسافرانی دلار میفروشند که ویزا و بلیط دارند، آن هم تا سقف 2,000 یا 3,000 دلار، چون در روزهای اخیر شمار زیادی از مردم عادی متقاضی مبالغ بالا بودند. علی پاکپور در مورد علت این تقاضا میگوید
مشکل اساسی اونه که از تهران دلار حواله نمیشه در حال حاضر به خارج انتقال داد. بعضی ها خب میرفتن نقدی تهیه میکردن.
قیمت دلار در ماه اخیر با دخالت بانک مرکزی در بازار ایران روند نزولی داشته، تا جایی که از یک ماه پیش تا کنون قیمت هر دلار از 1070 تومان به 1050 تومان رسیده است. برخی از صرافان معتقدند که این روند نزولی طی روزهای آینده ممکن است همچنان ادامه یابد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اسرائیل به تازگی قانونی تصویب شده که از این پس برگزاری رفراندوم برای هر گونه پیمان صلح با سوریه و فلسطین نیاز به پشتیبانی 60% نمایندگان را دارد. تصویب این قانون با واکنش‌ها و انتقادهایی روبرو شده. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
به پیشنهاد حزب لیکود اسرائیل، کنست، مجلس قانونگذاری این کشور، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن برگزاری رفراندوم برای هر گونه پیمان صلحی با سوریه و فلسطینیان در صورت پشتیبانی 60 تن از نمایندگان ضروری خواهد بود. این لایحه قانونی از رای دهندگان اسرائیلی می‌خواهد که اگر توافق 2/3 اعضای مجلس بر سر واگذاری بخش یا بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی در چارچوب پیمان صلحی حاصل نشد، از طریق شرکت در همه پرسی اظهار نظر کنند. این قانون شامل بلندی‌های گلان یا جولان و بخش خاوری اورشلیم یا بیت المقدس خواهد شد، ولی کرانه باختری رود اردن را در بر نمی‌گیرد. اگر 2/3 نمایندگان کنست به عبارتی 80 عضو از 120 نماینده به توافق صلحی رأی مثبت دادند، برگزاری رفراندوم لزومی نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب لیکود، از این لایحه دفاع کرده، ولی رقیبان وی در پارلمان، رهبران دو حزب کدیما و کارگر اسرائیل، با آن مخالفت فرزیده و آن را آسیبی جدی به سیستم سیاسی این کشور و جایگاه کنست به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاسی در دموکراسی اسرائیل نامیدند. محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، هم روز سه‌شنبه در رام الله دولت اسرائیل را به متوقف کردن روند گفتگوهای صلح متهم کرد. او گفت چنین گامی موانعی را بر سر راه روند صلح ایجاد می کند. صائب ارقاط، مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها، هم در یک کنفرانس مطبوعاتی رأی پارلمان اسرائیل را زیر پا نهادن قوانین بین المللی نامید که بیت المقدس و بلندی های گلان را سرزمین های اشغالی تلقی می کنند. اسرائیل در جنگ های 6 روزه ژوئن 1967 میلادی، بیش از 43 سال پیش، بخش خاوری بیت المقدس و تپه های گلان را اشغال و ضمیمه خاک خود کرد. سوریه از آن هنگام همواره خواستار بازگرداندن تپه های گلان شده که منطقه‌ای پر آب و استراتژیک و ناظر بر بخش بزرگی از شمال اسرائیل است. فلسطینیان هم میگویند که بخش خاوری بیت المقدس در آینده پایتخت کشور مستقل فلسطین خواهد بود. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر به نوبه خود از قانون جدید انتقاد کرده و گفته است که این لایحه برای دولت ایجاد دردسر می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد می گویم و ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. در این بخش تکرار برنامه صدای شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر محمد رضا کاظمی اینجاست با چند خبر کوتاه.
شب خیر مجدد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در روز 25 آبان غنی‌سازی اورانیوم را به طور موقت متوقف کرده است. در گزارش مذکور که خبرگزاری‌های غربی به نسخه ای از آن دسترسی پیدا کردند، مشخص نشده که دلیل توقف غنی‌سازی چه بوده و تا چه زمانی ادامه داشته است. دیپلمات‌های غربی پیشتر گفته بودند تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران با مشکلات فنی روبرو است، اما مقام‌های ایرانی این مسئله را تکذیب کردند. دولت کره جنوبی کره شمالی را به نقض قرارداد آتش‌بس میان دو کشور متهم کرد. به گفته مقام‌های کره جنوبی، نیروهای کره شمالی ده‌ها گلوله توپ به جزیره‌ای در نزدیکی مرز دو کشور شلیک کردند. پیونگ‌یانگ با رد این اتهام می‌گوید نیروهای کره جنوبی ابتدا دست به شلیک زدند. پلیس بلژیک حدود 15 نفر را به اتهام تلاش جهت استخدام نیرو برای جنگ در عراق و افغانستان بازداشت کرد. دستتانی کل بلژیک اعلام کرد نیروهای پلیس بامداد سه‌شنبه برای متلاشی کردن یک گروه تروریستی به چند خانه در بروکسل یورش برده و افرادی را دستگیر کردند. مقام‌های بلژیکی پیشتر اعلام کرده بودند که حدود 10 نفر در بلژیک، هلند و آلمان به اتهام تلاش برای اجرای عملیات تروریستی در بلژیک بازداشت شدند. دولت گامبیا روز دوشنبه بدون ذکر دلیل تمامی روابطش با ایران را قطع کرد و به دیپلمات‌های ایرانی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. وزارت خارجه این کشور آفریقای غربی با صدور بیانیه اعلام کرد تمامی طرح‌ها و برنامه‌های همکاری دولت گامبیا با جمهوری اسلامی لغو می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه نزدیک به وزارت خارجه گامبیا این اقدام را با توقیف محموله تسلیحاتی ایران در کشور نیجریه که ماه میلادی گذشته رخ داد مرتبط دانستند. یکی دیگر از اعضای سندیکایی شرکت واحد تهران و هومه روز سه‌شنبه بازداشت شد. به گفته منابع آگاه، مرتضی کمساری از اعضای این سندیکا برای پاسخ به چند پرسش به دادگاهی در تهران رفته بود که توسط ماموران بازداشت شد. در حال حاضر علاوه بر آقای کمساری، 4 نفر دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و هومه به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند. تیم ملی اندبال ایران با شکست تیم ژاپن برای نخستین بار به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت. تیم ایران در این مسابقه که روز سه‌شنبه در شهر گوانژوی چین برگزار شد، توانست با نتیجه 30-29 حریف خود را شکست داد. ایران در بازی فینال برابر کره جنوبی قرار خواهد گرفت. و به گزارش خبرگزاری فارس، دست یک سارق دیگر روز دوشنبه در زندان مرکزی مشهد قطع شد. این مجازات در مقابل چشم سایر زندانیان محکوم به سرقت اجرا شده است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و چند خبر کوتاه. در اینجا نوبت به تکرار برنامه صدای شما میرسد که ژان خاکزادان را تهیه کرده. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده از ایران شرکت دارند. با 2 شنونده موفق شدیم ارتباطمون رو برقرار کنیم، آقای سپنتا و آقای مهدی، و شنونده دیگری هم تلاش میکنیم که با او هم ارتباط رو برقرار کنیم تا در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنه. امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست و منو در ارائه این بحث یاری خواهد داد. دوستان، همونطور که در خبرها شنیدید، اختلافات میان مجلس و دولت بالا گرفته و این بالا گرفتن تنش میان دولت و مجلس موضوع بحثی است که امروز ما در برنامه صدای شما صدای فردا به اون میپردازیم.
صدای شما صدای فرداست.
برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم، نخست از همکارم حامد پارسی خواهش میکنم در مورد موضوع بحثمون، اختلافاتی که بین مجلس و دولت به وجود اومده، توضیحی در اختیار شنوندگانمون قرار بدی تا بعد بپردازیم به بحث آزاد و نظر آقای سپنتا و همینطور آقای مهدی رو بپرسیم. حامد، با سپاس از تو که دعوت ما رو پذیرفتی و در استودیو حضور داری.
بحثی که گفتین از چند ماه پیش و به دنبال اینکه دولت حاضر نشد که مصوبه مجلس رو در باره اختصاص بودجه به سیستم حمل و نقل شهری به طور ویژه متروی تهران به اجرا در بیاره، اختلافاتی بین دولت و مجلس شکل گرفت. به دنبال این کشمکش، مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس هر کدوم یکدیگر رو متهم کردند که قانون رو به اجرا نمیگذاره. بعد از اون بود که ظاهراً با نامه‌ای که از طرف آقای احمدی نژاد رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی نگارش پیدا کرد، کارگروهی در شورای نگهبان تشکیل شد که با حضور نمایندگان دولت و مجلس اختلاف‌ها رو بررسی کنه.
البته در تشکیل این کارگروه فکر میکنم آقای لاریجانی رئیس مجلس هم در نامه‌ای از رهبر خواسته بود که در این اختلاف میان دولت و مجلس مثل اینکه دخالت کنه.
بله، موضوعی بود که در واقع هر دو طرف تمایل به این موضوع داشتن. به هر حال این کارگروه در شورای نگهبان تشکیل شد با حضور نمایندگان دو طرف. این کارگروه سعی کرد که از نظر حقوقدانان مستقل، استادان دانشگاه هم در بررسی این موضوع استفاده کنه. چیزی که این موضوع رو بیشتر خبرساز کرده در این یکی دو روز اخیر این هست که آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان اخیراً پیشنهاداتی که این کارگروه به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده رو مطرح کردند که در موارد پیشنهادی بیشتر مشاهده میشه که به نوعی اختیارات مجلس در ورود به بعضی از حوزه‌های قانون‌گذاری گرفته شده و در عوض به اختیارات دولت افزوده شده، به این شکل که به دولت این اجازه داده شده که بتونه مستقیماً به قوای دیگه درباره تخلف از قانون اساسی اخطار بده.
خب در اینجا من یادآوری می‌کنم شنونده سوم ما، شنونده‌ای که همکنون به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پیوسته، آقای هرمز هستن که بهشون خوش آمد میگیم و سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. با پیوستن آقای هرمز، این سوال رو من از هر سه شما میپرسم که به نظر شما با خلاصه از اختلافاتی که بین مجلس و دولت وجود داره و همکارم حامد پارسی توضیح داد، به نظر شما تا چه حد میشه امیدوار بود که راه حلی برای حل این اختلافات پیدا بشه؟ اگر موافقید نخست با آقای سپنتا شروع میکنیم. آقای سپنتا بفرمایید.
سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. اما واقعیتش پرسش شما یه جنبه‌هایی رو در درون خودش داره که نمیشه نادیده گرفت. نخست این که چگونه بستری پدید اومده که چنین اختلافاتی شکل گرفته. واضحه که در حقیقت قانون اساسی 1358 در متممه که 10 سال بعدش بهش اضافه شد و در حقیقت حذف‌هایی بود و جرح و تعدیل‌هایی درش صورت گرفت و یک اضافاتی هم درش ایجاد شد، تغییراتی پیدا کرد که اون تغییرات در حقیقت امروز بستر این مشکل رو ساخته. ببینید، اونچه که در حقیقت میتواند رئیس جمهور، البته الان ما رئیس جمهور نداریم، رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی 1358 انجام دهد، تنظیم روابط و قوای سگانه، حفاظت از قانون اساسی و صحت قانون اساسی رو در حقیقت مجری بودن و حفاظت و حمایت کردن و همچنین فرماندهی کل قوا. در حالی که در سال 58 این قانون تصویب شده، اختیارات عمده از رئیس جمهور انتقال پیدا میکنه به رهبر و در حقیقت نقش نخست وزیر داده میشه به رئیس جمهور با حذف نخست وزیری و حذف مجلس سنا. از سوی دیگه اون چه که در حقیقت رئیس جمهور امروز مدعی هست مستقر در قانون اساسی فلج شده 1358 بوده و در حقیقت به دلیل نقطه ضعف ها و جرح و تعدیل هایی که امروز در قانون اساسی اعمال شده این دیده نمیشه. از طرف دیگه مجلس شورای ملی که بعد از سال 68 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد و تا اون موقع مجلس شورای ملی حتی در قانون اساسی 58 بود، موقعیت و اختیاراتی در اون قانون اساسی داشته که اون موقعیت هم امروز وجود داره. در این حال این تضادها در حقیقت در قانون اساسی وجود داره. پس اگر ما بخوایم به دنبال یک راه حلی باشیم که این راه حل از متن قانون اساسی بیرون زده شده باشه، تقریبا ناممکنه، چون قانون اساسی دستکاری شده و این دستکاری هم در حقیقت ساختار قانون اساسی رو دچار مشکلاتی کرده.
سپاسگزارم. آقای سفنتا نظرشون رو بیان کردن درباره اختلافاتی که بین مجلس و دولت وجود داره. در اینجا از آقای مهدی خواهش میکنم، شما نظرتون چی هست؟
من آن چیزی که برداشت میکنم طبق سنت و طبق فرمایشات پیشوایان ما که در قرآن هم آمده، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با خندق به شورا گذاشت نظر سلمان را پذیرفت. چکندقی بکنن در اون زنگ به اونجا اشاره کردم تا این که شورا در رأس امور هست. درسته که تنده قانون اساسی دست بردن داخلش، ولی اما آن که بر ما مهمه اونطوری که امام فرموده بود و رهبری هم قائل بر این هم هست، مجلس در رأس اموره. ولی متاسفانه دولت فعلی جوابگوی ملت یا مجلس نبوده، از اول قوانینی که تصویب می‌شده به اجرا در نمی‌آورده که امروز دچار این مشکل شدیم. اگر بپذیریم قانون اساسی را و همین قانونی که برای این مملکته و نمایندگان که تک تک از این متن این جامعه آمدن تو مجلس برای رأی دادن برای توسعه و سربلندی یک ملته، همین نماینده که نمایندگان خود دولت هم باز میشن، باز دولتی هم رأی دادن به نمایندگان، خب نمیپذیرن. به رهبر هم که مراجعه میکنن در تصمیم هرچی که هست قانونه به رهبر گزارش میدن. این مشکل سر دولته. اگر بپذیریم مجلس در رأس اموره و واقعا نمایندگان مردم در اونجا هستن تصمیم بگیریم، این اصلا اختلاف بیشتر میمد. مجلس یا دولت باید شمای فرد یا گروه جنا یا باند باشه اگر بخوایم برای مملکتمون و پیشرفت اهدافمون و سربلندی ملتمون قدم برداریم. آن چیز که به نظر من هست اینه که دولت تن دقایق نمیده. حالا چیه من نمیدانم دیگه بیشتر از این.
متشکرم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم و در اینجا نظر آقای هرمز شنونده دیگر ما.
من دنبال صحبتی که دوست عزیزمون آقای سپندا کردن در واقع ادامه میدم. صحبتشون رو کاملا درسته. ببینید گذشته دولت بعد از لااقل دو سه ماه اخیر نشون میده که اساسا دولت نه در پی اجرای قانون اساسی است و نه در پی رعایت مصوبات مجلس. خیلی صریح آقای احمدی‌نژاد گفته است که مجلس دیگر در رأس امور نیست. این حرف کوچکی نیست. ده هفته پیش در خود برنامه رادیو فردای شما صدای ضبط شده آقای احمدی‌نژاد بود که میگفت آقای وزیر امور خارجه برای یک کنفرانسی داشت میرفت، نیم ساعت قبل از اینکه سوار هواپیما بشه در فرودگاه مهرآباد بهشون زنگ زدم که نرید و ایشون گفتن آخه جلسه رسمی دعوت شده، گفت نه من میگم نرید. ببینید این صحبت ازش بر نمیاد که دولت میخواد با مجلس مدارا داشته باشه یا اساسا دنبال اجرای قانون اساسی باشه. به اعتقاد من دولت به پشتیبانی لااقل بخشی از سپاه پاسداران که به اصطلاح نیروهای اقتصادی کشور را در اختیار دارن و تسلط سیاسی هم تو کشور دارن، اساسا در پی یه برنامه ایست که مجلس و حتی اگر لازم باشه در یک مقطعی حتی رهبر را هم کنار بزنن. بنابراین صحبت از قانون خیلی سریع آقای احمدی احمدی‌نژاد صحبتاشو داره میکنه. آقای احمدی‌نژاد در پی تشکل یک نیروی نظامی است که تمام اجزای کشور رو در اختیار داشته باشه و حتی قوه قضاییه. کدوم مصوبات مجلس رو آقای احمدی‌نژاد رعایت کرده که الان فکر کنیم که توافق میخوان بکنن؟ حالا یه مسئله خیلی مهمی هست اینجا که آیا آقای خامنه‌ای پشت این نظریات آقای احمدی‌نژاد هست؟ به اعتقاد من هست، حالا یا تسلیم نظریات سپاه شده آقای خامنه‌ای، یا اینه که خود اعتقاد دارد که چنین حکومتی در آینده در ایران بایستی روی کار بیاد و این روندی که حکومت دولت ایران داره طی میکنه اساسا دور زدن مجلس و تمام مصوبات و قوانینی است که در کشور ما امروز قرار هست اجرا بشه که ایشون اجرا نمیکنه. نظرم این هستش که آقای احمدی‌نژاد خیلی آگاهانه و خیلی دقیق اتفاقا با این مسائل داره برخورد میکنه.
متشکرم. نظر آقای هرمز رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه سرای شما صدای فردا رو میشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا همکارم حامد پارسی.
نکته‌ای که در صحبت‌های آقای هرمز به چشم می‌خورد و من می‌خوام از این زاویه در واقع وارد صحبت بشم با دو دوست دیگرمون هم، این هست که خود نمایندگان مجلس که عضو این کارگروه بودند در نامه‌ای که روز یک شنبه منتشر کردند، از جمله به این مسئله اشاره کردند که برای جلوگیری از این عدم اجرای قانون توسط دولت، ابزار و امکان دیگری از جمله سوال از رئیس جمهور و استیضاح هم در دست اونها هست و بوده، ولی به خاطر عوامل رهبری نخواستن که از این ابزار استفاده کنن. آقای خامنه‌ای در روز آغاز به کار دور جدید مجلس به نمایندگان توصیه کردند که قوانین رو به گونه‌ای تنظیم نکنید و تصویب نکنید که دولت بهانه‌ای برای گریز از اون داشته باشه یا نتونه که اونها رو اجرا کنه، ولی در این حال همین صحبت‌ها این رو به ذهن می آورد که شاید آقای خامنه‌ای دارن توصیه میکنن که بیشتر نظرات دولت مراعات بشه در قانون گذاری و به قول خودمون هوای دولت بیشتر داشته بشه.
اگر موافقی حامد، در اینجا با آقای هرمز شروع کنیم چون آخرین شنونده بودن که صحبت کردن در دور اول بحث آزاد
و هم صحبت کردن،
نظر ایشون رو گوش میکنیم، بعد نظر آقای مهدی و آقای سپنتار رو هم جویا خواهیم شد. آقای هرمز بفرمایید.
همینجوری که اشاره کردم، پس ارادهی وجود نداره که این مسائل حل بشه. معنیش این هستش که لااقل امروز معنی این حرف این هست که رهبر پشت تصمیماتی است که آقای احمدی‌نژاد میگیرن. اگر تمایل رهبر به عدم به وجود اومدن این مشکلات بود، اساسا این مشکلات به وجود نمی آمد. شما برگشت بکنیم هممون به مجالس گذشته، از جمله زمانی که آقای مهدی کروبی رئیس مجلس، لایحه مطبوعات را در عرض 24 ساعت کنسل کردن، خیلی راحت. ولی این اتفاق الان نمیفته. حالا یا آقای خامنه‌ای، دوباره من چون شک دارم روی این موضوع، پشت این قضیه هست که به امروز من فکر کنم پشتش هست، یا اساسا نمیتواند که مخالفت کنه با نظریات آقای احمدی نژاد. و به اعتقاد من این قضیه، البته یک حسن این اختلاف داره که اختلاف بین اصولگرایان رو به نظر من تشدید خواهد کرد، که آقای خامنه‌ای به اعتقاد من آگاهانه بالای این مشکلاتی که هست کاملا دارن نظارت میکنن. من تصور نمیکنم که آقای خامنه‌ای بتونن در مقطع کنونی این مشکل رو حل بکنن. ما به سوی یک حکومت نظامی بسیار خطرناک داریم پیش میریم. من خواهش میکنم از دوستانی که روی خط هستن، ما وارد جزئیات مسائل فرعی نشیم. ما سرطان داریم، نریم قرص سرماخوردگی بخوریم. حکومت نظامی ما تصمیم دارد تمام اجزای قوانین و مقررات کشور رو احاطه بکند و به عنوان یک عنصر تعیین کننده که اون هم حکومت نظامی در کشور هست عمل بکنه و برنامه‌های بسیار وسیعی برای این قضیه دارن. در شرایط کنونی من هم در اصولگرایان و هم در رهبری نمی‌بینم که بتونن از پس این پروسه‌ای که در شکل گرفته و در ادامه پیدا می‌کنه بر بیان.
متشکرم. سپاسگزارم. نظر آقای هرمز رو شنیدیم. دوستان با توجه به زمان برنامه که سریع داره پیش میره و به پایان داریم نزدیک میشیم، از آقای سپنتا و از آقای مهدی خواهش میکنم که نظرشون رو بیان بکنن، ولی کوتاه اگر موافقید به سخنان آقای مهدی گوش میکنیم. آقای مهدی نظرتون رو بفرمایید.
من همین که عزیزان در دو نفری که فرمودن مورد تایید نظر یا تغییرم هست، چون جایی که متکی و تکیه‌گاه ما قانون اساسی بوده که از روز اول این دولت زیر بار قانون نبوده و همانطوری که برادرمون گفتن که ایشون گفتن مجلس در رأس امور نیست، تکیه‌گاه اولی و جایگاه اولا را عدس دادی. اگر مبنای این باشه که به قانون اساسی عمل نشه و به تکیه‌گاه اصولی ما تکیه ندن، حالا هر کس باشه خلاف مسیر ملت حرکت کرده و جزئیات این که بیشتر از این دیگه ملت نمیتوانن، حالا چه رهبری چه ملت، در حال همه در یک گروه هستن، اگر بخواهد به این روشش دولت ادامه بده مطمئنن به مشکل خواهند خورد.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم که آقای مهدی جانباز هستن و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردن. آقای سپندا منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تا به این حد باور دارم که اگرچه مسیر اونچه که امروز پیش اومده علی خامنه ای درش نقش بسزایی داشته، اما امروز شواهد قرائن بیشتر نشون میده که حتی اگر هم میلش نباشه، ایشون دیگه قادر به مخالفت با جریانی که در حال بروز و ثبوت هست نیست. جریان نوعی که در سپاه شکل گرفته به اسم گروه سرمایه‌گذاری میلاد که داره در حقیقت یک سازماندهی رو شکل میده که روبروی گروه سرمایه‌گذاری فجر به عنوان قدیمی‌های سپاه قرار میگیره و روبروی گروه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری بنیاد، این خود به خود در حقیقت نشان دهنده یک تطور و دگرگونی در جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در حقیقت داره به یک سمت دیگه میره و ما داریم میبینیم که ماهیتش داره عوض میشه. به همین دلیل اونچه که داره اتفاق میفته در حقیقت نهایتاً منجر به شکل‌گیری یک توتالیتر نظامی کامل میشه و اونچه که ما طی یک سال گذشته داریم میبینیم با تمام سالهای قبلش، یعنی بعد از 58، کاملاً تفاوت ماهیتی داره. به همین جهت فکر نمی‌کنم که حتی اگر علی خامنه ای خواهان این باشه که در این قضیه تغییر رو اعمال بکنه، توانش رو داشته باشه. هرچند این شکل خوشبینانه است، چون بر حسب قرائنی که ما می‌بینیم و اون چه که در گذشته بوده، نمیتوانیم گناه رو از گردن رهبری برداریم و بگیم رهبری گناهی نداره. خیر مبتنی بر اون چیزی که در واقع به ویژه از انتخابات گذشته به این سو ما دیدیم، رهبر نقش بسزایی داشته. اما اینکه کار به کجا میرسه، این مجموعه عوامل مختلفی رو باید در نظر گرفت که برمیتابه که برآیند نهاییشون چه کار بکنه. عناصر مختلفی در داخل هستن، پتانسیل هایی که در واقع امروز تا حدی کاسته شده ازشون، ولی ممکنه که در واقع با توجه به شرایط بین المللی و فشارهایی که از بیرون میاد، امکان این که اونها بتونن حرکت بکنن هم باشه. در حقیقت ما باید منتظر تأثیر تحریم ها هم باشیم، که من امیدوار هستم که در داخل این امکان وجود داشته باشه تا ما از رسیدن به یک انسداد مطلق و کامل رها بشیم و در واقع یک بار دیگه بتونیم این مدار بسته ای رو و این پیله ای رو که جریان سرمایه گذاری که موسوم به میلاد نور هست و گروه های نو سرمایه‌دار پاسدار هستن، دوباره نتونن این کار رو انجام بدن. ولی خب نقش رهبر، نقش مخرب رهبر در این قضیه مشهوده. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
متشکرم. نظر آقای سپنتار رو هم شنیدیم. در اینجا حامد، مثل اینکه تو مسئله‌ای رو می‌خواستی که با شنوندگانمون در میون بگذاری.
دوستان در قالب این یکی دو سال به نوعی جنبه‌های هم حقوقی هم سیاسی این موضوع رو مطرح کردن، ولی من می‌خوام یک سوال کمی غیر سیاسی مطرح کنم. اون هم این هست که اگر این مصداق دولت فعلی و مجلس فعلی رو کنار بگذاریم، شنونده‌های ما به عنوان یک شرفند چقدر به دولت حق میدن که از مجلس انتظار داشته باشه قوانین و قواعدی رو تصویب کنه که قابلیت اجرا داشته باشه براش و بتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره، و در این حال چقدر به مجلس حق میدن که این انتظار رو داشته باشه که دولت پا به پای آنچه که مجلس تصویب میکنه جلو بره، مستقل از این که حالا رئیس دولت آقای احمدی نژاد هست، و رئیس مجلس آقای لاریجانی و بقیه بحث‌های سیاسی حالا دنبال کردیم.
دوستان با توجه به زمان برنامه خواهش میکنم خیلی کوتاه به سوال همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا پاسخ بدید. آقای هرمز خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم اصلا در یک پروسه قانونمند اجتماعی در یک دولت سازمان یافته شده و بر اساس قوانین شکل گرفته قرار نیست که دولت به مجلس بگه این رو برای من تصویب بکنید که من اجرا بکنم یا اجرا نکنم. قوانینی که مصوب میشه بر اساس نیازهای روزمره اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور است و ضرورت ایجاب میکند که برای رفع از اون مشکل قوانینی وضع بشه. اگر قرار باشه این قوانین به بدبستون بین دولت و مجلس تبدیل بشه که اساسا قوانین نیست، کما اینکه مهمترین قوانینی رو که تا الان مجلس تصویب کرده اساسا مسئله یارانه ها رو شما دقت کنید که روزمره فردا پس فردا در روز دیگه یه هفته دیگه اینا مسائلی است که بحران به وجود خواهد آورد. البته من مجددا تاکید میکنم که اساسا برخورد با این شرایط به عنوان یک دولت قانونمند و یک پروسه اجتماعی سیاسی نرمال ما رو دچار اشتباه میکنن. این دولت در تمام زمینه ها خیز برداشته برای کودتا کرده. فقط این وضعیت هم خب نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. این بحرانی به وجود خواهد آورد که هم ممکن آقای خامنه ای و هم دولت رو در واقع در هم بپیچه.
نظر آقای هرمز رو شنیدیم. آقای مهدی خواهش میکنم کوتاه بفرمید.
همانطوری که در دو مرحله قبل گفتم باید تن دهیم به خط مردم و اون مردمی که از ما میخواهند. ایشون هیچ جوابگویی در مقابل ملت نیست، تمام مسائل رو داره با شعار حل میکنه و به نظر من ملت ایران را در تمام دنیا زیر سوال برده. من متوجه این هستم که اگر قرار باشه که مجلس قانونی رو تصویب کنه و دولت یا هر دولتی اینو عمل نکنه یا بگه من میخوام از این روش استفاده کنم، این پایدار نیست و همانطوری که در این مدت ثابت کرده که به هیچ وجه نتوانسته از مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی جامعه رو لباس عمل بپوشاند. حالا به چه علتی هست که رهبر ایران حمایت بی‌دریغ میکند؟ من برای سوال است که چرا باید یک کسی در رأس قرار بگیره که با فرهنگ و ادبیات و شخصیت ایرانی بازی بشه؟ به این که نمایندگان یک ملت با این همه خرج سنگی تعیین بشن در مجلسی و دولت اطاعت از اون نکند.
متشکرم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم. آقای سپنتا کوتاه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. چیزی که خیلی روشن دوستمون از ما خواستن که در واقع فارغ از نگاه سیاسی به این قضیه نگاه بکنیم، خیلی ساده، طبیعتاً باید مجلس، چون که حقیقت کمیسیون‌های تخصصی در مجلس مستقر هستن و نهایتاً لایحه‌ای رو که میخواد بده، درسته که در وزارتخونه‌ها به عنوان بخش‌های تخصصی این لایحه باید تنظیم شده باشه، ولی مجلس باید تمامی ظرفیت‌های مختلف رو و تمامی مصلحت‌های مختلف یک جامعه رو مبتنی بر قانون در نظر بگیره. پس طبیعی است که در یک روند عادی یا به گفته فرنگی ها نرمال باید مجلس در حقیقت تعیین کننده باشه و دولت همونطور که نامش هم در قانون اساسی هست قوه مجریه است، مجری قانون باشه. اما خب چه انتظاری میخواین از دولتی و جریانی داشته باشین که حتی تحمل سازمان برنامه و بودجه رو نکرد و این سازمان رو منحل کرد؟ در حقیقت باید گفت که در طی 30 سال گذشته هیچگاه تا به این حد یک کلام ساده، شاید عامه‌ترین کلمه بتونه بیان خیلی حقایق رو بکنه. اینقدر اوضاع بلبشو نبوده که امروز هست. سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من گذاشتی.
سپاسگزارم از آقای سپنتا، همینطور از آقای هرمز و آقای مهدی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا که کنار من در استودیو حضور داشت، و همینطور هدیه نقوی که همکار برنامه صدای شما صدای فرداست و تمام پیام های تلفنی، ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده. تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در نیجریه 130 کیلو هروئین در میان ماشینالات ارسالی از ایران کشف شده است. پیش از آن نیز محموله عمده‌ای از اسلحه ارسالی از ایران در نیجریه کشف شده بود. دولت ایران میگوید سلاح‌ها را یک شرکت خصوصی به نیجریه فرستاده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
در همینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت رادیو فردا بخونید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما هم سیم سفید است. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. محمد رضا کاظمی اینجاست با خبرهای تازه. با ما بمانید.